ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. در سفر حسن روحانی به قزاقستان چند سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید. به گفته وزیر کار ایران شمار بیکاران کشور به 6 میلیون نفر رسیده است. بر اساس گزارش هیئت تحقیق هلندی، هواپیمای مسافربری مالزیایی بر اثر نفوذ اشیایی یا انرژی زیاد سرنگون شده است. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به قزاقستان چند سند همکاری بین دو کشور امضا شد. اسناد همکاری در زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل بین المللی، همکاری بازرگانی، صنعتی و تجاری و برنامه 5 ساله همکاری وزارتخانه های خارجه دو کشور با حضور حسن روحانی و نور سلطان نظربایف رؤسای جمهوری دو کشور به امضا رسید. حسن روحانی عصر امروز با نخست وزیر و رئیس مجلس سنای قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی در رأس هیئتی از اعضای کابینه و رئیس کل بانک مرکزی شامگاه دوشنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. او پس از سفر یک روزش از قزاقستان برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای راهی تاجیکستان می شود. این سفر به تاجیکستان نخستین دیدار رسمی حسن روحانی از این کشور فارسی زبان است. حسن روحانی در دیدارش از تاجیکستان در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه هم شرکت خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور.
در سفر حسن روحانی به تاجیکستان که همزمان با جشن سالگرد استقلال این کشور فارسی زبان از اتحاد شوروی سابق است، انتظار می رود چند قرارداد همکاری میان تهران و دوشنبه در زمینه‌های انرژی و بازرگانی امضا شود. ایران اولین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و در دوشنبه سفارتخانه گشود. بازسازی نیروگاه سنگ توده 2 و احداث تونل استقلال از پروژه‌های عمده شرکت‌های ایرانی در تاجیکستان به شمار می‌رود. دیدار و گفتگو با امام علی رحمان رئیس جمهوری و نیز با نخست وزیر و رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری ایران، افغانستان و تاجیکستان و دیدار با نمایندگان انجمن‌های علمی در آکادمی علوم تاجیکستان از برنامه‌های سفر حسن روحانی به دوشنبه گزارش شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرمایه‌گذاری‌های ایران در اقتصاد تاجیکستان حدود 400 میلیون دلار برآورد می‌شود و همکنون 150 شرکت ایرانی به طور مستقل و مشترک در تاجیکستان فعالیت می‌کنند. اداره آمار تاجیکستان گردش مالی دو کشور در نیمه نخست سال 2014 را بیش از 140 میلیون دلار برآورد کرده است. حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای برنامه مهم دیگر رئیس جمهوری ایران در تاجیکستان گزارش شده است و حسن روحانی در حاشیه این اجلاس قرار است با مقامات کشورهای عضوان سازمان دیدار کند. حسن منصور اقتصاددان در گفتگو با رادیو فردا اهمیت سازمان همکاری شانگهای را چنین ارزیابی می‌کند.
این سازمان داره یه اهمیت استراتژیک عمل است. یعنی بعد از تحولات 20 سال گذشته و فروریختن دیوارها، الان روسیه، چین و برخی از کشورهای وابسته به اتحاد شوروی سابق که ایران رو هم به عنوان ناظر پذیرفتن و کوشش میکنن این رو هم وارد بکنن، در صدد آن هستن که بلوک استراتژیک در برابر غرب پدید بیارن و در موارد نظیر آنچه که در تحریم ها مثلا میگذره از کمک هم دیگه برخوردار بشن. در نتیجه هنوز سازمان شانگهای اهمیت عملی پیدا نکرده، ولی اگر این کشورها بتونن این رو به هم ببندن، سرهم بندی بکنن، در این صورت ممکن است که اهمیت پیدا بکنه. ولی این کشورهای عضو در واقع خیلی هاشون استراتژی های بسیار متفاوت دارن و بعید به نظر میرسه که بتونن در چنین جمعی حضور طولانی داشته باشن.
اجلاس سازمان همکاری شانگهای قرار است از روز پنجشنبه در کاخ نوروز دوشنبه آغاز به کار کند. اما کشورهای ناظر چون ایران چه مسائلی در پیوستن به سازمان همکاری شانگهای دارند؟ حسن منصور، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با رادیو فردا.
مثلا هند لحاظ استراتژی رشد خودش، توسعه خودش با روسیه تفاوت‌های بسیار اساسی داره و در تمام اون بازی‌ها و اقدامات نمیتونه شرکت بکنه. برای ایران هم هیچ اهمیتی من نمیتونم تصور بکنم. ایران در واقع در انتظار وارد شدن به سازمان تجارت جهانی است که هنوز مبانیش حل نشده و دستش از خیلی جاها کوتاه. در اینجا وارد شدن چم در واقع کمک به ایران نخواهد کرد.
پیش از سفر تاجیکستان، حسن روحانی از قزاقستان دیدار کرد. قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، چین و روسیه اعضای کنونی سازمان همکاری شانگهای هستند. ایران در سال 2005 به عنوان ناظر در سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا را می شنیدید. به گفته وزیر کار ایران، شمار بیکاران کشور به 6 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران، در تازه ترین گزارش خود به مجلس، تعداد بیکاران کنونی کشور را 6 میلیون نفر اعلام کرد و هشدار داد که اگر کاری نکنیم، تعداد بیکاران 7 سال دیگر به 10 میلیون نفر خواهد رسید. او گفت این عدد خوبی نیست و بسیار خطرناک است. علی ربیعی حداقل رشد اقتصادی برای مهار بیکاری را سالانه 7% دانست و گفت هرچه رشد اقتصادی کمتر از 7% باشد از مهار اشتغال عاجز خواهیم بود. به گفته علی ربیعی عمده دارندگان شرایط کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که 40% آنها زن هستند. گزارش مقدماتی هیئت تحقیق هلندی در مورد هواپیمای سرنگون شده مالزیایی در شرق اوکراین روز سه‌شنبه امروز منتشر شد. بر اساس این گزارش، هواپیمای مسافربری مالزیایی به دلیل نفوذ اشیایی با انرژی زیاد سرنگون شده است و نشانه از نقص فنی یا اشتباه خلبان دیده نمی شود. نخست وزیر مالزی در این مورد گفت از گزارش هیئت تحقیق هلندی چنین پیداست که این هواپیما بر اثر اصابت موشک زمین به هوا سرنگون شده است. هواپیمای بوئینگ مسافربری مالزیایی روز 17 ژوئیه در شرق اوکراین سرنگون شد و تمامی 298 سرنشین آن کشته شدند. جدایی طلبان طرفدار روسیه شلیک موشک به این هواپیما را تکذیب کردند. و اما ماها و شاید سالها بود که خبری از روابط دو کشور ایران و گرجستان منتشر نشده بود، تا اینکه هفته گذشته خبرگزاری های ایران از سفر 3 روزه رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان گرجستان به تهران خبر دادند. در جریان این سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که ایران هیچ گونه محدودیتی در گسترش همکاری‌هایش با گرجستان قائل نیست. رئیس قوه مقننه ایران افزوده است که بسترهای مناسبی در بخش‌های انرژی و صنایع در ایران و گرجستان جهت گسترش همکاری‌های دو کشور وجود دارد که می‌توان با فعال کردن بخش‌های خصوصی فصل نوینی در روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور گشود. درباره روابط ایران و گرجستان، هانا کاویانی از رادیو فردا با تدو جاپاریتزه رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان گرجستان که به تازگی از تهران بازگشته گفتگو کرده است و ابتدا ارزیابی او را از این سفر 3 روزه به ایران جویا شده است.
من به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان گرجستان توسط همتای ایرانی خود به تهران دعوت شده بودم. اگر بخواهم خیلی کوتاه این ارزیابی را ارائه کنم، این است که سفری هیجان انگیز، مفید و با دورنما بود. من پیشتر در سال 1993 به همراه پرزیدنت شوارتنادزه به تهران رفته بودم و این بار که به این شهر رفتم کاملا با مکانی متفاوت و بسیار پویا، مثلا در زمینه اقتصاد و بازرگانی مواجه شدم. ایران کشوری خاص برای گرجستان است و این نه فقط به دلایل جغرافیایی بلکه مربوط به تاریخ مشترک طولانی بین دو کشور هم هست.
در برخی از وبسایت‌های گرجی به نقل از شما نوشته شده که سفر به تهران نه تنها سفری خوب و مفید بلکه سخت هم بوده. از چه جهت این سفر سخت بوده؟
اولا من باید این را روشن کنم که این گفته ها در جلسه غیر علنی در صحن پارلمان مطرح شد و بعد متوجه شدم که خبرنگاری این صحبت های غیر علنی مرا منتشر کرده است. اما به هر حال چرا من این حرف را زدم؟ گفتم سفر هیجان انگیز بود، به دلیل دیدارهای استراتژیک و مهمی که با رئیس مجلس ایران آقای لاریجانی و همتای خودم و همچنین وزارت خارجه و شورای امنیت ملی داشتم. اما وقتی من از سختی حرف زدم، منظور از طرف گرجی بود. این اولین سفر هیئتی از گرجستان به ایران از سال 2010 بود. در نتیجه روابط دو جانبه گویی منجمد شده بود و به این دلیل سفر هر مقام گرجی به ایران کار سختی بود، چرا که ما اطلاعات و دانش کافی نداشتیم و ما به ایران رفتیم تا ببینیم که اوضاع چگونه است و رویکرد استراتژیک چگونه است. ما در این 5 سال تقریبا ایران را کنار گذاشته بودیم و من دلیل آن را نمی‌دانم. من نمی‌خواهم از دولت پیشین گرجستان انتقاد کنم، ولی به دلایلی که برای من روشن نیست، این کشور کوچک در جنوب قفقاز روابط درستی با ایران که قدرت منطقه‌ای محسوب می‌شود نداشته است. اما از سوی ایران سفر سختی نبود، برعکس، آنها بسیار دوستانه، گرم و با احترام برخورد کردند. مطمئناً ما درباره مسائل مختلفی صحبت کردیم که شاید خب برخی از آنها هم موضوعات آسانی نیستند.
آقای جاپاریزه، حالا که شما به ایران رفتید، آیا این بدین معنیست که در سیاست خارجی دولت کنونی گرجستان در قبال ایران تغییر روی کردی ایجاد شده؟
بسیاری مسائل در سیاستگذاری های دولت تازه گرجستان تغییر کرده است و این شامل روابط با ایران نیز می شود. تغییری که از آن صحبت می کنم 3 عنصر مشخص دارد: واقع‌گرایی، پراگماتیسم و سومی بازگشت درک رئال پلیتیک منطقه‌ای. به این معنی که این فقط مهم نیست که گرجستان چه خوب و زیباست، مهم این است که در کجا و در چه جغرافیایی و با چه پیچیدگی‌هایی واقع شده است. دولت پیشین گویی گرجستان را مرکز دنیا قلمداد می‌کرد، اما حال رویکرد این است که گرجستان به عنوان عضوی از یک منطقه و پس از آن امور جهانی باشد و نه برعکس. در نتیجه روابط با همسایگان، خصوصا ایران، نه فقط برای گرجستان بلکه برای جامعه بین المللی هم مهم است.
شما اشاره کردید که از سال 2010 تا هفته پیش که شما به تهران رفتید، نوعی انجماد در روابط بوده. این در حالی است که در همین سالها تصمیم به رفع ویزا برای ایرانیان که می‌خواستن به گرجستان برن اعمال شد و در هفته‌های اخیر هم بود که این محدودیت بار دیگه به جای خودش بازگشت. این موضوع مشکلاتی رو برای ایرانی‌ها ایجاد کرده. آیا در این سفر صحبتی در این باره با مقام‌های ایرانی داشتید؟
مسلم است. دست بر قضا اقدامات تازه‌ای در زمینه ویزا برای ایرانیان دقیقاً در همان روز سفر ما به تهران اجرایی شد. در نتیجه صحبت‌های زیادی در این زمینه در تهران داشتیم. باید بگویم که این موضوعی حساس است و ما می‌دانیم که به دلیل این تصمیمات جدید مشکلاتی برای ایرانی‌ها به وجود آمده است. اما وقتی ما توافق با اتحادیه اروپا را در ماه‌های گذشته امضا کردیم، یکی از مسائلی که باید به آن رسیدگی می‌کردیم این آمد و شدها به کشورمان بود. اما آنچه می‌توانم بگویم این است که اگرچه قطعی نیست، اما مقام‌های ایرانی و گرجی در آینده نزدیک دیدارهایی را در این زمینه انجام خواهند داد تا درباره راه‌های تسهیل سفر ایرانی‌ها، چه بازرگانان و چه گردشگران، گفتگو کنند. به نظرم با توجه به این سابقه تاریخی روابط، ما باید در هر حالتی تصمیمات حساب شده اتخاذ کنیم، نمانند دولت پیشین که به یک باره دست به رفع ویزا زد و حال هم باید کاری کنیم که راه ایرانی‌ها برای آمدن به گرجستان سد نشود. اینها مسائلی فنی نیست. مثلا ما باید کنسولگری‌های بیشتری در شهرهای مختلف ایران داشته باشیم تا روابط میان دو کشور دوست آسان‌تر شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و البته که مثل همیشه سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا. اگر مایلید که دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، 00420221122112 و تکرار می‌کنم 00420221122112 گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندن شما به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو به عهده ما بگذارید.